انسان و حواس ظاهری انسان یا حواس باطن انسان دائما مطیع نفس انسانن و هیچگاه تمرد از انسان ندارن. لذا اینا از این جهت مسئله اون نفوس فلکی که تعبیر فرمودن عبادن ملکوتیین، مراد نفوس فلکی است. مسئله نفوس فلکی نسبت به حق تبارک و تعالی مسئله حواس انسانی است، حواس ظاهر و باطن به نفس انسان. چطور این حواس تمرد از نفس نمی کنن و تبع محض نفسن؟ اون حواس هم همین، اون عباد هم همینطور. مثال این عباد ملکوتی در انسان که خلیفت الله هست حواس انسانی است. و قد مر این که طاعت الملائکه لرب العالمین به وجه طاعت الحواس الخمس لنفس ناطقه، ما قبلا این را گفتیم. همون گونه که ملائکه مطیع محض حق تبارک و تعالی هستند، نفسم در این جهت که اطاعت دارد با نفس نسبت به نفس انسان با ملائکه کاملا شباهت دارد. پس ملائکه و حواس انسان در حقیقت شبیه یک دیگرند. در چه جهت؟ در این که اینها اطاعت محضه دارند از اون به اصطلاح حقیقتی که فوق اونهاست. در حواس نفس و در اون به حساب ملائکه و اون به اصطلاح اینجا هم عباد ملکوتی حق تبارک و تعالی. حالا هم نرسیدیم، اینا مقدمه ایه، هنوز مطلب نرسیدیم. این مقدمات دقت کنیم تا برسیم. و قد مر این که طاعت ملائکه لرب العالمین به وجهین، اون کجا وقتی این کجا؟ اون در مرتبه عالیه هست، در عالم مجردات هست، این در عالم ماده هست. این از این هم میفهم به وجهین، نه من جمیع الوجود. به وجهین طاعت الحواس خمس هست لنفس ناطقه. اینجا نفس و حواس نفس همه مخلوق حق تبارک و تعالی هستن و اینجا نمیتونیم بگیم نفس مانند علیه بالله حق تبارک و تعالی، این معنا نیست. حیث لا یحتاج، چطور حالا به وجهن اون وجه رو توضیح میدهد؟ حیث لا یحتاج الی امر و نهی، دیگه نیازی به یک امر و نهی نیست. با سره انسان کار خود چی میکنه؟ نفس اگر او را در مقام استخدام در آورد، او دائما در خدمت نفس است. هرگاه بخواد ازش استفاده کند استفاده میکند، او دیگه چون و چرایی در کار ندارد مگر اون عضو خراب بشود. بلا مادامی که اون عضو سالم باشد، هر به اصطلاح حسی از حواس کاملا و مطیع محض نفس ناطقه انسانی است. حیث چرا اون وجهی که گفتیم مطیع محضن این است که حیث لا یحتاج و اون حواس در تعبد نسبت به نفس و در تبعیت از نفس و طاعت از نفس، لا یحتاج الى امر و نهی، امر و نهی نمیخواد، تشویق و ترسوندن نمیخواد. شما قوه باصره خودت رو تهدید کنید معنا ندارد، تشویقش کنید بازم معنا ندارد. او همیشه مطیع است و رایگان هم مطیع است، هیچی طلب نمیکند. هرگاه بخواد او رو در خدمت بگیرد در خدمت است. اینا دقتون هم نرسیم مطلب. حیث لا یحتاج این حواس در تعبد نسبت به نفس، لا یحتاج الى امر و نهی، تعبد تکوینی دارد این حواس نسبت به نفس. و نهی لا یحتاج به ترغیب و ترهیب، نه تشویق میخواد نه ترسوندن میخواد. دیگه لازم نیست بهش و جهنم بهش نشان بدی تا تبعیت بکنن. بل کل ما همت ناطقه، هرگاه همت کند و قصد کند و اراده کند قوه ناطقه به امر محسوس، اون قوه حاسه کاملا در خدمت او و مطیع محض اوست. هرگاه اهتمام ببرزه قوه ناطقه و اون به اصطلاح نفس ناطقه به امری که محسوس باشد، امتثلت الحاسه، به اصطلاح این قوه حاسه حالا بصر باشد، سمع باشد، به اصطلاح سمع باشد یا لمس باشد یا ذوق باشد یا غیر ذلک، اطاعت میکند. امتثلت الحاسه الى ما همت به، امتثال میکند قوه حاسه به اون چیزی که همت نفس ناطقه به او اراده کرده است. میخواد چیزی رو ببیند، چشم لسانا، تکوینش این است که در طاعت محض روز و میگوید هر لحظه که اراده کنی چیزی رو ببینی من در خدمت هم. و ارادت هو و اون چرا که نفس اراده کرده از او را الا ما حمت به و ارادت هو امتصال میکند قوه حاسه اون چیزی را که حمت ناطقه به اون چیز و ارادت نفس ناطقه اون چیز را دفعتن، نه که بگه تدریجا حالا از اصحاب بیدار میشیم یواش یواش، نه همون آنی که اراده کنه چیزی رو ببینه چشم رو باز کند میبینه. مع ان هذه الحواس فی عالم آخر غیر عالم الجوهر العقلی منها، با اینکه این حواس در یک عالم دیگری هستن غیر از عالم جوهر عقلی که مراد نفس ناطقه است، با اینکه اینا مال دو تا عالمن. حالا اینجا دیگه کم کم دارد مطلب بهش میرسید. خب حواس انسان در کجاست؟ در این عالم طبیعت، چون بحث محسوسات است. نفس ناطقه مال کدوم عالم است؟ مال عالم عقل و عالم مجردات. خب این نفس ناطقه با این که عالم او فرق دارد با این عالم، اما موجود در این عالم کاملا در خدمت نفس ناطقه است. پس نفس که متعلق به بدن شد در این حالی که به تنزل پیدا کرده است از اون مقام شامخ خودش، ولیکن در این حال این شیء واقع در عالم طبیعت کاملا در خدمت اوست ظاهرا و باطنا، با اینکه این حواس مربوط به عالم طبیعت است غیر از عالم جوهر عقلی. لانها نازلتون عنه فی الملکوت سفلا فهاکذا، زیرا جو نفس، نفس ناطقه تنزل پیدا کرده است از اون عالم خودش در ملکوت سفلا. چرا؟ چون ملکوت سفلا برای خود نفس برزخه بین عالم عقل و عالم طبیعت بود، به لازم برزخیت تعبیر کنند به ملکوت سفلا. فهاکذا طاعت الملائکت الواقعه فی ملکوت سماوات، حالا ملائکه واقعه در ملکوت سماوات اینا هم همینطورن، حیث لا یعصون الله ما امرهم. اینا هیچ، این از آیه شریف اقتباس شده است، اینا هیچ گونه تمردی از امر تکوینی پروردگار عالم ندارن و یفعلون ما یؤمرون. اینم در آیه شریف است، حقش بود که اینا را در ویرگول میگذاشتن. فیعتمیرون از مرحوم صدر تعلیم، فیعتمیرون به امرهی و ینزجیرون به نهیه، این ملائکه به امر حق معتمرن و از نهی او منتهی، پس بنابراین تخلف و تمردی در کار اینا وجود ندارد. این تو اینجا فعضا تقرر هازا که احتعالا یک چنین عبادی دارد، حالا اسم اینها را میگذارن نفوس فلکی، چنین عبادی دارد که اینا نفوس فلکی است، که مسئله این نفوس فلکی مسئله حواس است، اون نسبت به حق و این نسبت به نفس ناطقه. ان کل کتابت یکون فی الالفاظ و الصحائف فی القدریه فهو اذن مکتوب الحق الاول بعد قضائه السابق، هر چیزی که در هر نشئه از نشئات در مراتب نزول وجود پیدا کرده است، اینها در عالم قضاء اول که علم پروردگار عالم هست مکتوب است. چیزی نیست که در اون کتاب تکوین وجود که به صورت جمع موجودند وجود نداشته باشد. لا رتب و لا یابسن الا فی کتاب مبین، که همون حقیقت ولایت هست تعبیر شده است. کل صغیر و کبیر فیه مستقر، پس همه اینها مستور است و نوشته شده است. خب حالا بحث در اینه که اون چی که در لوح محو اثبات است در مرتبه سابق وجود دارد یا ندارد؟ قطعا در مرتبه سابق وجود دارد. اون چی که در مراتب نازله وجود است در مرتبه عالیه وجود دارد یا نه؟ اگه نداشته باشد که در این مراتب نازله وجود پیدا نمی کند. حالا خوب دقت کنید، تردد در عالم قضا اصلا معقول نیست، که ما یه در قدر اول هم باز تردد معنا ندارد. تردید و تردد مال عالمی است که در حقیقت مال نازلترین مرتبه است. مثل این که مثلا فرض کنید افراد انسانی در تردید عمدتاً در انسان بیشتر است از چیزهای دیگر، در خیلی از کارها شک و تردید پیدا میکنند و میمانند، حالا یا انجام میدن یا ترک میکنن. خلاصه در خارج از دائره نفس یک طرفه میشد مطلب، همیشه در حال تردید نیست، یا انجام میده یا ترک میکنه. ولی اما این حالت تردید درش هست. این تردیدی که این شخص دارد در کجاست؟ قبل آیا قبل با همین وضع تردید هست؟ میفهمن در مرتبه سابقه از این وجودی اینجا که به صورت مردد است، در اونجا تردید نیست. تردید مال این وجود است در این مرتبه. اگر وصف تردید را به مرتبه سابق داده می شود، این وصف به حال خود موصوف نیست نسبت به مرتبه عالیه، بلکه به حال متعلق اوست که عبارت باشد از این شیء در مرتبه نازله. زید مردد در اینجا در مراتب سابقه وجود داشته است، ولی که نه با وصف تردید. تردیدش مال این مرتبه است، در مراتب عالیه بحث تردیدی نیست. حالا این نکته که معلوم شد، حالا دقت بفرمایید، این که حق تبارک و تعالی تردید را به خود نسبت میدهد، نظیر نسبت دادن تردید هست به مراتب به اصطلاح قوس نزول، ولی که قبل از این که به مرتبه عالم طبیعت برسد که تردید واقع می شود. مثل این که اگر کسی فرض کنید علم پیدا بکند به این که فلان آقا در فلان کار تردید پیدا می کند از هر راهی، این بگه من می دانم که او مردد است. این که میگه من علم به تردید او دارم، معنیش اینه که خودش هم مردد شده است. این معنیش این که نیست که، این معنیش نیست که خودش مردد شده است. می داند که او در مرتبه انجام و انفل تردید می کند، این کاری رو می خواهم بهش واگذار کند، میگه من بعید می دانم اون سریع قبول کند، به احتمال زیاد تردید می کند، باید بپذیرد یا نپذیرد. این که میگه من علم دارم به این که اون تردید می کنه، یعنی خودش هم الان این که علم دارد، یعنی خودش هم شده مردد، خودش مردد نیست. این علم دارد به این که او در ظرف صدور فعل یسر رو از او یتحقق و از او تردید. اما معنای این که این علم به تردید او دارد این نیست که خودش مردد باشد. پس خداوند تبارک و تعالی که نسبت تردد را به خودش میدهد، یعنی در اون ظرفی که ملائکه که قابض ارواحند یا خود حق تبارک و تعالی با تنزلی که دارد در اونجا قبض روح میخواد بفرماید، در اونجا تردید به معنای این نیست که خودش در مرتبه عالیه تردید داشته باشد، بلکه اسناد تردید به خود به اعتبار این است که در اون ظرف نازل و در اون مرتبه نازله، در اینکه قبض بشود یا نشود تردید حاصل می‌شود، ولی تردید برای حق تبارک و تعالی نیست. حالا از این فهم مطلب تمام بشه بعد اگر چیزی فاذا تقرر هذا، که اولا الهیت مراتبی دارد، در مرحله مراتب حق تبارک و تعالی اصل است و مظاهر هر او حقیقت است و مظاهر رقیقه، اینو باید دقت کنیم. اولا و عبادی حق تعالی دارد که اینا تمرد ندارند و مثلی برای این عبادت که این دو تا نقطه وقتی روشن شد می‌فرمایند کل کتابتن ان کل کتابتن یکون در الواح و صحائف قدریه فهو ایذن مکتوب الحق الاول بعد قضائه السابق، یعنی اون چیزی که در قدر هست در قضا بوده است، لذا اول قضا است بعد قدر، اول به نحو اجمال هست بعد به نحو تفصیل، حالا قضا و قدر اول باشد یا مراتبه بعد از او باشد، هر مرتبه سابقی نسبت به مرتبه لاحق قضا است و مرتبه لاحق نسبت به سابق قدر است، او اجمال است این تفصیل. بعد قضا سابق المکتوب به قلم اهل اول، در قلم اول که عقل است، در اونجا اصلا بحث کثرت نیست، دقت دارید، در اونجا بحث تعدد و تشدد نیست، لذا در اونجا اصلا معنا ندارد تردید. و من هذه الكتاب قاله، و از همین جهت که این کتابت اول وجود دارد حق تعالی فرموده است ثم قضا عجلا و عجل مسمى، این ثم آمده است معلوم شد که پس قبل از این هم بوده است قضا و قدری، این قضا و قدری که بعد از این ثم آمده است غیر از قضا اول است. و من هذه الالوا، از این الواح نازله بعد از لوح اول که در اونجا تردید معقول نیست، وصف حق تعالی نفسش را به انهو تردده، بحث کثرت است در اینجا، بحث تردد میاد توضیح دادیم فی قبضته، حالا یکی از موارد ذکر میکند در قبض نسمت المؤمن یعنی جان مؤمن بالموت، در اینکه جان مؤمن را و نسمه مؤمن را به واسطه موت قبض بکند، حق تعالی فرموده است که ما تردد تو فی شیئن، اشاره است به اون حدیث قدسی که ترددی انا فاعلهو که ترددی فی قبض نه بله فی قبض روح علا قبض روح عبدی المؤمن و هو قد غزا علیه قضا حتمی، با اینکه موت قضاء حتمی است بر تمام افراد بشر، با اینکه قضاء حتمی است بر تمام افراد بشر، پس چرا تردد میکند و تردید برای حق در قبض روحش حاصل شده است؟ میفرماید اون تردد مربوط به عالم بالا نیست، در اونجا در مرتبه نازله تردد هست ولی به وصف تردد در مراتب سابقه نیست. و من هذه الحقیقت الالهیه، که کنا از این حقیقت الالهیهی که به عنوان تردد تعبیر از او کرده است، ینبعث ترددات کونیه، چون اون تردد در مرتبه نازله واقع شده است از حق، لذا مظاهر او که از جمله انسان باشد برایشان تردید حاصل می شود، چون ما من رقیقت الا این که منتهی می شود به یک حقیقتی، اون تردد در حق منشأ است در این تردداتی که برای افراد بشر در اینجا حاصل می شود. و اون تردد که تعبیر از اون کرده است از اون حقیقت به تردد، ینبع از ترددات کونیه، چون اون اصل است و اینها فرد، اون حقیقت است و اینها رقیقت. و همچنین تحیری که در نفوس بشر به خصوص واقع می شود و ذالک، چجور اون اصل است و اون منشأ است برای این ترددات. انا قد نتردد فی فعل امر ما، ما در کار خاصی تردید می کنیم که هل نفعل هو ام لا، انجام بدیم یا ندیم، سفریش مثلا تردید می کنیم که این سفر را انجام بدیم و برویم یا این که نه سفر نرویم. و ما زلنا نتردد، همین تردید همینجور هست، حتی یکونه احد الامور المردد فیها، تا اینکه یکی از اموری که در نظام وجود طبیعت وجود پیدا کرده است همین اموری است که درش تردید هست، یکی از چیزهایی که واقع است در خارج و چشمندی هم نیست، این برای در عالم نفس ما که خودش هم باز مرتبه ای از مراتب وجود است این وجود دارد، یکی از چیزهایی که در عالم خارج هست همین مسئله تردید هست و تردد. و یزول و تردد، البته این تردید هم از بین می رود، بقا و دوام پیدا نمی کند، یک طرفه می شود وضعش در خارج. فذلک الامر الواقع هو ثابت و فلو، خب تردید که نمی ماند، یک طرفه می شه، لذا شک در عالم نفس هست، تردید در عالم نفس هست، ولی به حسب واقع در اونجا دیگه تردید نیست، چون هر چیزی که در عالم واقع است مشخص است، یا محقق شده است یا محقق نشده است. اگر واقع شد این وقوعش در لوح محفوظ هست، اون در قدر اعلا هست، دقت کردی این جنبه ثابتش، ولی که تردید به وصف تردید در اونجا نیست. نظام فرماین و یزول و تردد، البته تردد با حال خودش باقی نمیماند، آخرش یک طرفه میشه خلاصه، یا میرود سفر یا نمیرود، دیگه نمیشود بگیم همیشه همجور الالعبد نسبت به این سفر حالا تردید باشد، آخر الامر یا رفتنیست یا میمیرد و نمیرود، دیگه آخر بالاتر از این که نیست. و یزول و تردد فذلک الامر الواقع، اون امری که واقع شد، اونی که واقع شد هو ثابت و فلو من تلک الامور، از این امور مردده، اونی که واقع شد در خارج از عالم نفس، تردید مال عالم نفس بود، در نفس تردید بود، حالا در خارج از نفس یک طرفی میشه همیشه، یا واقع می شود جنبه سلب او یا واقع میشه جنبه ایجاب او. همونی که محقق شده است اون در عالم لوح است. و ذلک بیان مطلب ان الغلب ان کاتب فی اللوح القدری یكتب امر ما. قلمی که کاتب است در لوح قدری که مربوط به عالم تفصیل است کاری رو می نویسد که عبارت بشه مثلا سفر. و هو زمان الخاطر، و اون زمانی است که خطور سفر در نفس شخص بشود. اینو می‌بینید ولی در عالم قدر که زمان نیست، اونجا که بحث زمان نیست، ولی کن اونجا نوشته می‌شد که این شی در مرتبه نازله که واقع در مرتبه در بسیار به هر حال داره حرکت و زمان هست، در فلان وقت سفر را در به اصطلاح انجام میده. حالا بر اساس اون کتابت خطور در نفس این واقع می‌شود. لذا خطر نفس و خطور نفس در شخص مسبوق به اون کتابت است، چون اون کتابت بوده است لذا این خطور سفر در نفسش میاد. ثم یمحوه، بعد در همون عالم قدر محوش میکنن. خب این اولا تصمیم میگیره که سفر برود، به تبع همون کتابت دوباره محو میشود سفر رفتنش. و یزول ذلک الخاطر، پس در حقیقت اونی که در اینجا هست همه عکس اون چیزی است که در اونجا بوده است. اونجا اول خطور سفر بود، اینجا اولا خطور سفر میکنند. اونجا محو شد، اینجا محو میشود. فیزول ذلک الخاطر لان من هذا اللب الاغا الى النفوس رقائق ممتده الیها، چون از اون به اصطلاح لوح که لوح قدر سافل هست نه قدر اعلا، در این لوح قدر سافل به طرف نفوس رقائقی است که امتداد دارد، یعنی یک اتصال. شخص غافله ولی اتصال هست و این ارتباط هست. اونجا اون جوری که ترسیم شده است اینجا همون جور ظاهر می شود، امتداد دارد به این نفوس که تحدث به حدوث کتابت و ینقطع به محو اون کتابت. اون که کتابت حادث شد این اراده سفر می کند و اونجا محو می شود، اینم از سفرشی رفعیت می کند و در حال صرف نظر می کند. فإذا صار الامر ممحوًا، اگر اون چی که اولا خطر کرد در ذهن نفسش و قصد کرد که انجام بدهد که رفتن به سفر باشد، اگر این به صورت محو در آمد یعنی منصرف شد از سفر، کتب غیره، در این صورت غیرش نوشت، کتب غیره در اینجا غیرش نوشته شده است. فیمتد منه رقیقتا الی نفس هذا الشخص، اون چرا که در اونجا نوشته شد امتدادش منتهی می شود به نفس این شخص و نتیجتا این شخص تصمیم می گیرد غیر از اون چیزی را که اولا تصمیم گرفته بود. رقیقه ای از اون حقیقت منتد می شود به نفس این شخص که کتبه هازا من اجله، که اون ابتداعا سفر را قصد کرده بود ولیکن اینجا که عکس او آمده است و خلاف اون آمده است، این اراده انصراف به لحاظ این کتابت است. ولذا یخبر له خاطر نقیض الخاطر الاول، لذا اول تصمیم گرفته بود که سفر برود، حالا چون این کتابت دوم در اونجا واقع شد این برخلاف بود. پس منشأ این ترددات آقا در جای دیگر جستجو کنه، این تردد و تحیری که در انسان است اصلش در جای دیگر است، نقیض او. ولیکن این تردد که در این نفس شخص هست به معنای این است که این نیست که در نفس فلکی تردد باشد که او معرض تردد و شک واقع شده باشد. اون چی که در اونجا هست به نحو ثابت است، در اینجا که میاد به نحو متزلزل میاد. نه اونجا اونی که نهایت امر هست معلوم است که چیز نهایت امر این است که یا سفر میرود خلاصه یا نمیرود. همونی که محقق میشود در خارج در اینجا نسبت به این فرد، او در اونجا مکتوب است به نحو ثابت، ولی که ترددش. پس حالا اگر بگیم در اون نفوس تردد است، از یک جهت درست است و از یک جهت درست نیست. اگر بگیم تردد مال اوست بل اصاله و به ذات، صحیح نیست. اما بل عرضه و بل واسطه صحیح هست. چرا؟ چون رقیقه او اون چه که در اونجا کتابت شده است رقیقی او دار تردد پیدا کرده است، اسناد تردد را به اون حقیقت اشکال ندارد. حالا تردد را در اینجا بین انسان و نفس فلکی ایشان تطبیق دادن، همین معنا رو ببرید بالاتر، چون اونی که در نفوس فلکی است باز مربوط می شود به قدر اعلا، اون چی که در قدر اعلا هست مربوط می شود به قضاء الهی، اونیم که من در عالم قضاء الهی است برمیگرده به علم پروردگار عالم. همه اینها نسبت به مراتب به مرتبه اخیره می شود حقیقت و این می شود این مرتبه اخیره حقیقه، دقت کردیم؟ و همه این مراتب رقائقند و یک حقیقت ذاتیه واحده بیشتر نیست که علم ذاتی پروردگار عالم است. پس تمام این رقائق در اون حقیقتند و صفاتی که برای این رقائق است می شود به اون حقیقت نسبت داد، اما بالعرض، دقت کردیم؟ لذا را شما ببینید سیئ و حسنه از افعال صادره از انسان در اینجا عرض است، ولی این عرض را حق تبارک و تعالی به خودش نسبت داده است. اما می فرماید انت به حسناتی که انا به حسناتی که اولا من و انت به سیئاتی که اولا منی، ولی در همون سیئه هم نفی کامل نفرموده است. فهم می فرماید که انتصابش به خود، چون هر خرابی که از انسان به خودش نسبت داده بس دقیقت فرمون آقا. حالا اینجا حالا مرحوم صدر متعلیین در رابطه با وصف تردد، نه اعراضی هم که برای انسان در این عالم طبیعت و صادر می شود اینا رو می بینیم حتی حالا به خودش نسبت داده است. در بعد حسنات هم در انه به حسناتی که اولا منک، آیا حسنات به صورت افعال تدریجی از حتی حالا صادر می شود؟ نه، اونجا به نحو ثابت است نه به نحو تدریج، و اونجا به نحو عرض نیست، اصلا بحث عرض در اونجا نیست. دقت کردین آقا؟ که ما که عرض کردیم در عقول فاعل و قابل یک چیز بودن، دقت کردیم؟ در حرکت عرضی بود که فاعل و قابل فرق میکردن. خب پس بنابراین نه تنها که این تردد رو میشه نسبت به حق داد به این معنی که ذکر شد، بلکه اعراضی هم که از انسان صادر میشود میشه نسبت به حق تعالی داد. و ها کذا، خب این برمیگردد به الواح سابقه، ولی کن الواح سابقه دیگه تموم میشه؟ نه، شما برو بالاتر. و ها کذا یعنی میشه نسبت داد به مراتب بالاتر، الا ان اراد حق اثباته، تا برسد به مرتبه علم پروردگار که حق اراده اثبات او را کرده است. فلم یمهی فیفعله شخص، حالا اگر حق اراده کرده است در علم باری تبارک و تعالی به این که این فعل صادر بشود، فیفعلو و شخص، شخص او را انجام میدهد. یا اراد حق ترک او را حسب ما ثبت فلو، این شخص او را ترک میکند. فعضا فعلهو در فرض اول که اراد الله فعله، او ترکهو در فرض دوم که اراد الله ترکه، و انقضا محاه الحق من حیث و قونهی محبومن. خب در اون فرض دوم که اراده ترک شد، این اولا اراده کرده بود فعلش را، ولی چون حق بعد از اون اراده ترک کرده است، لذا اونا ترک میکنند. محاه الحق من حیث کونی محکومن به فعله، و اثبت صورت عمل قدیم یا حسن را علا قدر ما یکون، علا قدر ما یکون، بر اساس تقدیری که بوده است. علا قدرم میشه قاند، ولیکن علا قدر، چون اون که در اینجا هست مسبوق است به قدری که در سابق بود. ثم ان القدر قلم، بعد از این که تبدل حاصل شد، یک تو با امرن آخر و ها کزا الى غیر نهایه. و هاذه الاقلام که درش بحث تردد است، بحث محو و اثبات است، یه هاذه مرتبتها، این اقلام مرتبهشون همین مرتبه تردد است، مرتبه کثرت است، مرتبهش محو و اثبات است که لوح محو و اثبات اینجاست. و الموکل بالمحو ملکون کریم، اونی که وکی موکل است به این که محو کند، اونم ملک است از ملائکه حق، اون محو میکند، لذا در دل این شخص این میاد که چه انجام ندهد. و الاملاء علیه از صفت الالهیه، این از حقائق است. اما از کجا املا می شود که اون ملک محو کند؟ اون مملی حق تبارک و تعالی است. ولو لم یکن امر و کذالک لکانت الامور کلها حتما مقضیا. وارد ما اموری داریم که اسم حتما مقضیا نیست. میفرماید و اگر این چنین نباشد، که اگر ما به این مرتبه قضاء قدر محو و اثبات نظر نداشته باشیم و این را عنایت نکنیم و التفات نکنیم، لکانت الامور کلها حتما مقضیا. بله، امور به اعتبار علم پروردگار همش حتما مقضی است و چیزی در اونجا به نام تردید معنا ندارد. این مراتب وجود در مراتب وجودا، در مراتب نازله که میاد بحث تردید میاد، در مراتب نازله که میاد بحث سین و صوفه میاد، سیر الله عملکم، بحث مراتب نازله میاد میفرماید ما تردد فی شیء ان انفاعلو که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن و هاکذا. و از اینجاست میفرماید مسئله بدا دیروزم عرض کردیم، فقط تبین لک صحت نسخ و همچنین صحت تردد و همچنین معنای بدا که امامیه رضوان الله علیهم قائل به او هستند در حق تبارک و تعالی. هیچ کدوم از اینها هم ملازم علیاذ بالله با جهل برای حق تبارک و تعالی نیست. چرا؟ چون اینها از صفات لازمه شیء موجود هست در مرتبه نازله. لذا اگر حق تبارک و تعالی بگه که من علم دارم به زمانیات، معناش این است که یعنی حق تعالی محکوم به زمان شده است. علم دارد به مکانیات یعنی محکوم شده است به مکانیات ابدا. علم دارد یعنی اون مکانیت، تمکن، اون تزمن، اینا صفت لازم موجود نازل هست که در زمان و مکان قرار دارد و علم به اینها مستلزم به این نیست که خود اون عالم هم متضمن یا متمکن باشد. فقط تبین لک صحت نسخ. حالا اگر نسخ آمد، فینسخ الله در آیات شریف مبارکات آمده است، این نسخ هیچ مناوات ندارد با اینکه به حق هم نسبت میدن. خب نسخ مال کسی است که ملازم باشد با جهل یا بدا همینجور، ولی که نه. و تردد و معنای بدایی که علیه اصحابون الامامیون رضوان الله علیه و علمت به مکانت هذه الاقلام، که اینا اقلام اعلا نیستن، اقلام اعلوم نیستن، اینا در مراتب نازله قرار دارن. التي سمع صوت كتابتها رسول الله صلى الله عليه من القلم الالهي و عبر از این سماع صوت به سریر و هو صوت، سریر همون صوت است. فكانه راى الايات و سمع منها ما هو حظ السماع، اونی که حظ سماع بوده است را هم ایشان شنیده است. ولا اصلش این است که انه صلوات الله و سلام علیه یرا، رؤیت فوق سماع است، ولی در مرتبه نازل بحث سماع آمده است. ولی ایشان رؤیت دارد که فوق این است. فقد قیل انه بقی له من الملکوت فوقه ما لم یصل الیه به حسه. این چنین نیست که فقط در مرحله سماع باشد، اونی که مربوط است به حس اونم بهره برده است، ولی که حضرت ختم مرتبت مراتبی دارد که در اونجا دیگه حواس راه ندارن. چرا؟ چون حواس متنزلن، پایین تر از اینن که بخون به اونجا راه پیدا کنن. اونجا قلب شریف حضرت است. انه بقیه برای رسول اکرم صلوات الله علیه و آله از ملکوت فوق اون سما ما لم یصل الیه به حسه، که اونجا با حس راه ندارد بلکه با قلب است. در اونجا من حیث رعا هوک لکنهو من حیث هو سمیعون، چون به هر حال مظهر بسیط الحقیقه است. چون وحدت حضرت ختم مرتبه وحدت اطلاقی است ولی به جهت مظهریت، لذا در همه مراتب هست. در همون مرتبه قلم در عالم به هر حال ملکوت اسفل، در اونجا هم این حقیقت وجود دارد، ولی که در اونجا یسمع به سامعه، اونجا دیگه دون رؤیت هست. لکن نهو صلوات الله و سلام علیه من حیث و هو سمیعون وصل به مرحله سماع اصوات اقلام ایزن و یجری به ما یحدث الله فی العالم من الاحکام. و این در حقیقت معشی می کند، این اقلام در حقیقت یجری، جریان پیدا می کند به اون چیزی که یحدث الله فی العالم، اون چرا که احداث می کند حق تبارک و تعالی در عالم، من الاحکام، لذا اونی که از سنخ احکام باشد مسموع حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه قرار گرفته است در ملکوت ادنا. و اما القلم الاعلا، ولی قلم این به ما یقدس الله بخوانید، به ما یقدس الله فی العالم من الاحکام. و اما قلم اعلا فاثبت فی اللوح المحفوظ صورت کل شیء یجری من هذه الاقلام من محو و اثبات، صورت هر شیء ولی به وجود متناسب با لوح محفوظ، به وجود عقلانی، به اونجا اون وجود وجود طبیعی است دیگه، بحث محو و اثبات در اونجا نیست، بحث زمان و مکان در اونجا نیست، بحث عوارض و لوازم خاصی وجود در مراتب نازله در اونجا نیست. اینو دقت داشته باشین، صورت هر شیء و حقیقت و در حقیقت فعلیت تامه هر شیء در اونجاست که یجری از این اقلام، از این اقلام قدری من محول یا اثبات. ففیه اثبات المحو و اثبات الاثبات، در قلم اعلا هم اون چی که باید محو بشود ثابت شده است، هم اون چی که باید اثبات بشود ثابت شده است. پس در اونجا هم اثبات محو است هم اثبات اثبات در قلم اعلا، ولی اونی که قلمی که درش محو تنهاست یا محو و اثبات هر دو هست، این قلم ادنا هست. و محو اثبات علاوه چن عرفه، چرا علاوه چن عرفه؟ چون در اونجا به وجود عقلی موجود هست، به وجود مجرد موجود هست، نه به وجود خاص شی به لسان حکیم. فصورتهو، فصورت هر شیئی در اون عالم قلم اعلا مقدستون عن المحو و تغییر، تمام زمانیات صورتشون در اینجا هست ولی منزهن از این که در زمان قرار بگیرن، در حرکت واقع بشوند. این خرط و پرتایی که در اینجا لازم دارن اونجا باشد، اونجا از این حرفا خبری نیست. لسان لیس اندربه که سباهون ولا مسا، یک معنی اینه که تغییر و تبدل در اونجا نیست. صبح و شب مال اینجاست، افول و ظهور مال اینجاست، اونجا دیگه بحث افولی نیست. مقدستون، اما صورت هر شی در اون عالم قلم اعلا مقدستون عن المحو و تغییر، چرا؟ چون نسبت قلم اعلا به این اقلام جزئیه مثل قوه، نسبت قوه عقلیه ما است به مشاعر خیالیه و حسیه، در قوه عاقله ما که کثرتی معنا ندارد باشد، کما که در قوه عاقله ما مدرکات حسی به این خصوصیت حسیت وجود ندارد، با اینکه اون قوه عاقله ما اصل است و خیال و حس فرع است. دقت کردین؟ معذالک اگر اینها در اونجا هستند به وجود متناسب با عقل و عالم عقل، و نسبت لوح محفوظ به این الواح جزئیه مانند نسبت خزائن معقولات کلیه ما هست به خزینه جزئیات حسیات، و در باب اعمال نسبت اراده کلیه نسبت به مطلوب نوعی به ارادات جزئیه‌ای که واقع می شود در طریق تحصیل او فی ضمن واحد من. هذا تمام الكلام را که بیرشا بعدش.